سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
همونطوری که من خدمتون عرض کردم، کمیسیون‌های تخصصی به صورت ویژه از ساعت 13:30 شروع شد و 4 کمیسیون داشتیم که انشالله رئیس کمیسیون‌ها یک به یک تشریف میارن. فقط بزرگواری بفرمایید با توجه به محدودیت وقت، نهایت هر کدوم از عزیزان 10 دقیقه فرصت دارن برای ارائه گزارش در مورد آنچه که در کمیسیون مربوطه اتفاق افتاده. برادر عزیز و گرانقدرمون رو دعوت میکنیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حمید رضا مطهری تشریف بیارن که خب کمیسیون اول بوده، شاخصه های مدعیان دروغین مهدویت در دوران معاصر و روش مقابله با آنها عنوانی بوده که عزیزان انتخاب کردند. تشریف بیارن در خدمتشون باشیم برای ارائه گزارش با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تقدیر و سپاسگزاری از همه سروران عزیز حاضر در جلسه، اساتید محترم و گرامی که در خدمتشون بودیم، به ویژه از جناب استاد که از محضرشون استفاده کردیم و توفیقی شد که مجدد هم خدمت ایشون رسیدیم، حضرت استاد توسی، و از محضرشون استفاده کردیم. منتها من یک نکته‌ای رو می‌خواستم خدمت جناب آقای استاد الهی نژاد عرض کنم. اگر قرار بود از خادمان مهدویت در عرصه مواجهه با جریان‌های انحرافی تقدیر کنید، شاید شاخص‌ترین چهره‌ای که ما می‌شناسیم جناب آقای شهبازیان رو خوب بود که ازش تقدیر ویژه میکردید، دبیر علمی این همایش، برای سلامتیشون یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرجه. در کمیسیونی که ما به عنوان اولین کمیسیون شاخصه های مدعیان دروغین مهدویت در دوران معاصر و روش مقابله با آنان در خدمت دوستان بودیم، 6 مقاله ارائه شد که اولین مقاله با عنوان رفتارشناسی مدعیان مهدویت در فضای مجازی از جناب آقای تایی نژاد و جناب آقای دکتر کریمی منش، من عناوین و القاب رو حذف می‌کنم که ایشون با اشاره به مراحل مختلف تبلیغ دین از سنتی تا امروز و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، یک تحلیل مناسبی از کاربران موافق و مخالف جریان احمد الحسن در شبکه‌های اجتماعی مطرح کردند و با اشاره به این که به صورت مشخص کسانی که موافق جریان احمد الحسن هستند در رسانه‌ها و در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی حدود 51,000 ایشون ادعا کردند دنبال کننده دارند، و البته با اسامی مختلف بدون هویت خیلی از اونها در این شبکه‌ها فعالیت می‌کنند و برای جذب مخاطبان خودشون گاهی اوقات یک کامنت‌های غیر مرتبط و گمراه کننده ای رو در واقع ارسال می‌کنند که همون کامنت‌ها سبب میشه که افراد به سبب اون کامنت‌ها وارد به اصطلاح اون شبکه‌های مختلف بشن، و روش دیگرشون ارائه احادیث بی‌ربط ذیل کامنت‌هایی که قرار می‌دهند هست، و این در واقع سبب میشه که برخی از افراد ناخواسته به این شبکه‌ها جذب بشن. جناب آقای مؤذن، سلطان آبادی مقاله‌ای رو با عنوان واکاوی نظریه حکومت فرزندان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف در آخر الزمان بر پایه روایت وصیت و دیدگاه‌های انحرافی مطرح کردند که ریشه این اعتقاد رو در روایات اهل سنت مطرح کردند و به صورت مشخص اشاره کردند که برخی افراد مانند ابن قتیبه و ابن ابوالحدید ریشه این روایات در آثار اینها در واقع دیده میشه و در ادامه در شیعه در دوران معاصر سید محمد صدر رو به عنوان ارائه دهنده این نظریه مطرح کردند و ادامه دهنده اون راه رو ادامه دهنده اون طریق رو به طور مشخص از جریان جدید احمد الحسن و پیروان او در واقع نام بردن و بعد در ادامه با اشاره به این که هم سند روایت رو مخدوش میدونن یا درش خدشه دارن و هم اشکالات محتوایی این رو به اصطلاح نپذیرفتن و رد کردن و دوستان میتونن برای اطلاعات بیشتر به مقاله ایشون مراجعه کنن. بررسی انحرافات مشترک بین جریان مدعی یمانی احمد الحسن و بهاییت در موضوع نبوت مقاله دیگری بود که جناب آقای پارسا خسال معرفی که ارائه کردند که مقاله بسیار خوب و ارزشمندی بود و با توجه به همسانی دو جریان مدعی یمانی و بهاییت این جریان رو در واقع در سه قدم به صورت مشخص وجوه شباهت اینها رو مطرح و معرفی کردن که بین بهاییت و جریان مدعی یمانی این سه در واقع شباهت وجود داره. در قدم اول انکار پیامبر خاتم و اظهار خود شخص به عنوان فردی که به اصطلاح حجت بر خلق هست که در بهاییت چنین مطرح میشه و در جریان احمد الحسن به عنوان این که پیامبر رو به عنوان الله در خلق و خودش رو به عنوان فرستاده از طرف اون الله در خلق معرفی کردن و باقی افراد رو به این شکل در واقع چنین ادعایی رو برای خودشون معرفی کردن و این وجوه شباهت این دوتا رو مطرح کردن. قدم دوم بحث رد مبنایی معجزه بود که در هر دوتا مورد پذیرش قرار نمیگیره و در مرحله سوم نسخ دین و احکام دین و ارائه دین جدید که در هر دو مورد وجود داره. شباهت ها رو باز اینجا به صورت مشخص اشاره کردن که در بهاییت تغییر در اذان نماز جمعه، تغییر در وضو و تغییر در بحث قضای نماز که همین موارد در بحث احمد الحسن هم مطرح میشه. مقاله چهارم رابطه نمادگرایی در منجی باوری و انکار اصل وجود مهدی موعود علیه السلام از جناب آقای امیریان ارائه شد که ایشون بحث انکار اصل وجودی وجود منجی رو مطرح کردن به عنوان به اصطلاح نکته‌ای که در این بحث مورد توجه قرار گرفت و بعد روایات اینها دلیلشون این بود که روایات مهدوی، یعنی روایت مهدوی رو در واقع به این شکل تعبیر می‌کردن که این رو به عنوان رمز پیروزی حق بر باطل، یعنی اصل وجود مهدی رو انکار می‌کنن و وجود مهدی، روایات مهدی رو هم به این شکل در واقع تعبیر می‌کنن که به معنای رمز پیروزی حق بر باطل هست یا رمز و نمادی برای صلح جهانی در واقع مطرح می‌شود و البته نقد این ادعا رو مطرح کردن با این دو تا نکته به صورت مشخص که حالا ادامه مطالب رو دوستان میتونن به مقاله خودشون مراجعه کنن. یکی وجود شاخصهای شخصگرایی مثل بیان نسب، اثبات تولد و بیان اوصاف فردی حضرت مهدی در روایات و دیگری هم بحث اتفاق مسلمین بر وجود حضرت مهدی، این هم نکته‌ای بود که در مقاله ایشون ارائه شد. شاخصهای جریان انحرافی مهدویت در دوران معاصر از طرف جناب آقای فیضی ارائه شد که ایشان هم جریان‌های این شاخصه ها رو به عنوان یکی از مهمترین نکاتی که مدعیان دروغین مهدویت با تکیه بر آنها در صدد جریان سازی و در دست گرفتن راهبرد مهمی برای راهبری افراد ساده و پاکدینت جامعه ازش استفاده میکنن مطرح کردن و به شاخصه های رفتاری مانند شریعت ستیزی مواجهه با مراجع تقلید و زمین سازی برای اباحیگری اشاره کردند و همینطور عوام فریبی مانند جریان بابیت و بهاییت و بعد به برخی از شاخصه های خارجی مانند نقش نظام سلطه در این باره اشاره کردند و البته نقش رسانه ها و فضای مجازی. و آخرین مقاله رو جناب آقای دکتر آقا بابایی ارائه کردند که با با عنوان مبانی فقهی و حقوقی ایجاد محدودیت برای فرقه های مدعی مهدویت، ایشون بحث خودشون رو با این سوال مطرح کردن که آیا می توان برای این فرقه ها ایجاد کرد یا نه، و بعد اشاره کردن به اعلامیه هایی مانند اعلامیه های حقوق بشر یا حقوق بشر اسلامی که اینها در واقع پذیرششون هم الزام آور برای هیچ کشوری نیست، اما کنوانسیون های بین المللی که وجود داره طبعا پذیرش اونها برای کشورهای مختلف یک الزاماتی رو به دنبال خواهد داشت، یعنی الحاق به این کمیسیون ها یک الزاماتی رو ایجاد میکنه که انجام ندادن آنها مشکلاتی برای کشور به وجود خواهد آورد. و در ادامه به نکاتی که در قانون اساسی وجود دارد به صورت مشخص مانند آزادی بیان یا ممنوعیت تفتیش عقاید اشاره کردند که برای که این افراد از این امور استفاده میکنند برای آن که اندیشه خودشون رو در جامعه در واقع تبیین کنند. راه مقابله با این چی؟ اگر بخوایم با این جریان مقابله کنیم با توجه به آنچه که در قانون اساسی وجود داره یا کنوانسیون های بین المللی، باید یک اصل قانونی برای جرم انگاری و مجازات و مجاز بودن مجازات اینها ارائه کرد و نکته رو در واقع راهکار رو در این مطرح کردن که اگر کسی اندیشه ای دارد اگر در محافل علمی مطرح کنه طبیعتاً مشکلی نداره، اما اگر این رو به سطح جامعه برساند، جامعه ای که توان مقابله علمی با اونها رو ندارد میتواند مصداق اغفال، مصداق تشویش اذهان عمومی و بدعت در دین باشد و از این راه میتوان با اونها مقابله کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله.
بسیار ممنونم از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مطهری که دقیقاً رأس 10 دقیقه فرمایشاتشون رو تمام کردن و کامل و جامع گزارش دادن. من 2 تا نکته رو عرض بکنم. یکی این که گاهی دوستان سوال میکنن خروجی این حمایش رو چطور میتونیم به دست بیاریم، حالا چه جلسات صبح، چه کمیسیون ها یا برنامه عصرمون، در قالب مجموعه مقالات و مجلات بعدا انشالله منتشر میشه، چاپ میشه و میتونن انشالله استفاده و بهره ببرن. اما دعوت میکنم از برادر عزیز و گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد عزالدین رضا نژاد تشریف بیارن جهت ارائه گزارش کمیسیون 2 که مبانی و علل شکل‌گیری مدعیان دروغین مهدویت در دوران معاصر بود، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. در کمیسیون تخصصی 2 که با عنوان مبانی و علل شکلگیری مدعیان دروغین مهدویت در دوران معاصر بود، بنا بود مجموعاً 10 مقاله ارائه گردد که با فرصتی که پیش آمد، چون ارائه هر مقاله 2 بخش داشت، 1 بخش حدود 10 دقیقه نویسنده محترم خلاصه دستاوردهای این مقاله رو بیان می‌کرد و بعد اگر دوستان مناقشاتی داشتن، سوالی داشتن نسبت به اون موضوع می‌پرداختن که مجموعاً به طور متوسط 20 دقیقه طول می‌کشید. در این 10 مقاله 6 مقاله عملاً مطرح شد. عنوان مقالات، چون عنوان این کمیسیون 2 قسم در حقیقت میشه، 1 بخش مبانی و 1 بخش علل شکلگیری و زمینه های شکلگیری مدعیان دروغین بود، دقیقاً 3 مقاله به مبانی پرداخته است و 3 مقاله هم به علل شکلگیری و زمینه ها. اون 3 مقاله‌ای که به عنوان مبانی بود، یکی با عنوان معرفت شناسی گواهی و حجیت معرفتی مدعیان تجربه های مهدوی که جناب آقای دکتر احمد کریمی ارائه دادن، بحث مبانی معرفت شناسی مدعیان دروغین مورد بحث قرار گرفت که با توجه به اصول معرفت شناسی بحث گواهی و حجیت آن، آیا این مدعیان دروغین توانستن ادعایشون رو ثابت کنن یا نه، که مقاله به این مسئله پرداخت. دومین بخش مربوط به جناب مستطاب آقای امیر پژوهنده هست که عنوان مقالش مبانی روایی داعش بر اساس روایات مهدویت و آخرالزمان، مجموعه کارهایی که داعش در تبلیغاتش انجام میداد یا عملا منطقه شامات رو به عنوان حکومت اولیه یا دارالخلافه خودش اعلام کرد و ارتباط اون با روایات آخرالزمانی مورد بحث قرار گرفت که آیا می توانستن از چنین روایاتی استفاده بکنن یا نه. نکته سوم از این مقاله بررسی و نقد فقه الحدیثی روایات فرزند داشتن امام دوازدهم در رد ادعای احمد بصری. چنان که حضرت استاد آیت الله نجم الدین طبرسی اشارتی به این قضیه داشت، در اینجا نویسنده محترم جناب مستطاب آقای سعید شعبانی حدود 10 روایتی را که مدعیان دروغین معاصر برای فرزند داشتن امام مطرح کردند، تک تک اینها رو مورد بررسی قرار داد و 8 روایت رو به صورت خلاصه گزارش و نقد کردند. 3 مقاله دیگر که ارائه شد مربوط به زمینه‌ها و علل شکل‌گیری مدعیان بود که 1 مقاله مربوط به حجت الاسلام جناب آقای اسحاقیان بوده با عنوان عوامل و زمینه‌های مختلف جذب در فرقه ها و جریان‌های انحرافی مربوط به مهدویت و گرایش برخی از مردم به این گروه‌ها در دوران معاصر. با توجه به کتابی که خود جناب آقای اسحاقیان داشتن به نام پیچک انحراف، گزارش میدانی نسبت به برخی از قضایایی که در 2 دهه اخیر اتفاق افتاد ارائه داد و در اونجا یه نتیجه گیری هایی رو به عنوان مقدماتی هم اعلام کرد که اونهایی که به سمت گرایش های انحرافی میرن اصولا افراد باسوادن یا بیسوادن، کمسوادن یا پرسوادن، که گزارشی رو ارائه دادن و برخی از گرایش ها رو اونجا بیان کردن. مقاله بعدی در این زمینه بررسی چرایی گرایش به مهدیان دروغین در ایران و راهکارهای پیشگیری از آن بود که جناب آقای فصیحی ارائه دادند. جناب آقای فصیحی یه مبنایی رو در بحث علوم اجتماعی مطرح کردند و خواستن با اون مبنا که در حقیقت ایشون شبه به اصطلاح دلیل او رو مطرح کرد، بحث این که در جامعه اتفاقاتی ایجاد خواهد شد و با کنش‌های مختلفی که با اون اتفاق همراه هست مدعیانی پیدا میشن و در این صدد بودن که این جریان‌های انحرافی اصولاً، حالا ایشون بیشتر بر مبنای این که مذهب، تغییر مذهب یا تغییر دین چگونه هست رو خواستن تحلیل بکنن. مقاله دیگر مقاله بود جناب آقای کارشناس ارائه دادن، بحث تحلیل عوامل زمینه‌ساز پیدایی و گرایش به جریان مدعی یمانی در کشور عراق با نگاهی به فقه حکومتی. یه تحلیلی جناب آقای کارشناس خواستن ارائه بدن نسبت به این مسئله که جریانی که به وجود آمد و گرایشی که نسبت به این جریان مدعی دروغین ایجاد شد دو زمینه داشت. یه زمینه مربوط به امور سیاسی اجتماعی و به صورت کلی بحثای حکومتی و یکی دیگر هم مربوط به وضعیت افرادی که گرایش به چنین جریانی رو دارن. این مقاله هم مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. اون چهار تا مقاله‌ای که خونده نشد من فقط عنوانش رو عرض می‌کنم. یکی زمینه‌های فرهنگی مهدی نمایی در ایران و یکی دیگر زمینه‌های اجتماعی مهدی نمایان در دوره معاصر و مقاله سوم بسترشناسی خلأهای بینشی و انگیزشی زمینه ساز گرایش به مدعیان دروغین در جامعه ایران و آخرین مقاله شیوه های بهره‌گیری از مستندات و منابع در فرقه های انحرافی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار ممنونم از استاد رضا نژاد که بزرگواری فرمودن و کمتر از 10 دقیقه یعنی 9 دقیقه بزرگواری کردن، توضیح دادن جلسه کمیسیون رو. ای دل شیدای ما گرم تمنای تو، کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو، گرچه نهانی ز چشم دل نبود ناامید، میرسد آخر به هم چشم من و پای تو. اللهم عجل لولیک الفرج. اما سومی کمیسیونی که قرار هست در خدمت رئیس کمیسیون باشیم، عنوانش رو من عرض میکنم، کمیسیون سوم آسیب‌های مدعیان دروغین مهدویت در دوران معاصر، برادر عزیز و بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر امیر محسن عرفان دعوت میکنم تشریف بیارن در جایگاه برای ارائه گزارش. شما هم به استقبال فرمایشات ایشون برید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. سلام و درود ناپیدا کرانه خودم رو تقدیم شما عزیزان، والا مقامان و بزرگواران میکنم. باورداشت آموزه مهدویت رو از سوی باورمندان بدفهمی و بدفهماندن و از سوی دشمنان بدشناختن و بدشناساندن تهدید میکنه. فلسفه و حکمت پیریزی کمیسیون آسیب شناسی مدعیان مهدویت مقوله بسیار مهم دفاع فرهنگی است، رسالتی که پیش روی همه محققان و اندیشمندان در حوزه معارف دینی است. سوگمندانه باید اعتراف کنیم عادتواره شدن تلقی‌های حداقلی از آموزه مهدویت، خوانش سطحی و همسان پنداری باور با آموزه نجات بخش مهدویت، جزئی نگری و روکرد جزیره‌ای، تاریخی دانستن ارزش‌های ناظر به مقوله نجات در اسلام باور با آموزه مهدویت رو تهدید می‌کنه. امیر مؤمنان امام علی علیه السلام می‌فرماید ما قوی قوم قط فی عقر دارهم الا زلو. یقیناً از نظرگاه و منظومه فکری امیر مؤمنان امام علی علیه السلام فقط خانه های سیمانی و آجری ملاک نیست. اگر در خانه های اندیشه‌ای، فکری و فرهنگی منتظر ورود دشمنان باشیم ذلیل خواهیم شد. ایمکن تعظیم و شعائر بعد ما اباد العدو کل الشعائر. آیا اساساً ممکنه تعظیم شعائر بعد از اینکه دشمن شعائر رو از بین برد؟ ملاک و معیار ارزش و قداست برخی از اصحاب به مثابه الگوی جامعه منتظر مقوله دفاع فرهنگی است امام معصوم در مورد هشام ابن حکم می‌فرماید رحمه الله ما کان عذبه عن هذه الناحیه، خدا رحمت کنه هشام رو و چقدر اصرار می‌ورزید در دفاع از ما. آقایون عزیز و بزرگوار و خانم‌های گرانقدر، دفاع فرهنگی سه مقوله و رکن مهم داره: یک، دیدبانی فرهنگی، دو، مراقبت فرهنگی و سه، مواجهه و پاسخ فرهنگی است. آنچه که گفته شد در مورد حکمت و فلسفه پیریزی کمیسیون آسیب‌های مدعیان دروغین مهدویت بود. در این کمیسیون 8 مقاله ارائه شد. برای بهره‌مندی از فرصت این نکته رو اشاره بکنم، من به برخی از مهمترین آورده ها و بروندات های ارائه مقالات در این کمیسیون اشاره میکنم. 1. بداعت مسئله‌ای و رویکردی، مقاله‌ای که جناب آقای دکتر رضایی سا نیا نوشتن و پیوند برقرار کردن بین مقوله امنیت سیاسی و جریان‌های انحرافی مهدویت. بعد اشاره بکنم ما با یک فقر مطالعاتی و فرهنگی در پیوند میان مقولات امنیت و جریان‌های انحرافی مواجهیم. وجه اهمیت این موضوع به دفاع همه جانبه و اهمیت و جایگاه دفاع نرم در کنار دفاع سخت می‌گنجد. 2. دومین برونداد و آورده کمیسیون آسیب‌های مدعیان مهدویت به بهره‌مندی از تفکر انتقادی برمی‌گردد. معتقدیم مقاله جناب آقای دکتر ابوذر رجبی با عنوان ارزیابی انتقادی هست‌گرایی و یکسونگری رهیافت شریعت گرایان سنتی از این امتیاز برخورداره. کمک به مخاطب برای تحلیل و نقد جریان‌های انحرافی و خوانش‌های ناسهی از آموزه مهدویت. 3. توجه به مقوله حکمرانی و جریان‌های انحرافی، یکی از بروندادها و امتیازات ارائه مقاله در این کمیسیون بود. کاری که جناب آقای دکتر حیدری چراتی در نقد خانش فکر و اندیشه مدعی و جریان انحرافی منصور هاشمی خراسانی در این زمینه انجام داد، که اساساً با از نگرگاه حکمرانی و حاکمیتی به بروندادها و پیامدهای جریان‌های انحرافی ایشون اشاره داشتن. 4. چهارمین برونداد تعمیق مطالعات بین‌رشته‌ای در مواجهه و نقد جریان‌های انحرافی. بعد اذعان بکنیم مقولات بین‌رشته‌ای در خوانش و قرائت آموزه مهدویت در تعمیق مطالعات اثرگذاره. بهره‌مندی از مطالعات تاریخی در مواجهه با اندیشه‌های ناصواب و جریان‌های انحرافی در این زمینه حائز اهمیته. کاری که جناب آقای دکتر یدالله حاجی‌زاده به عنوان مقاله نقد سیره اهل بیت در مواجهه با مقوله باهگری در جریان‌های انحرافی ایشون انجام دادن. 5. پنجمین برونداد و امتیاز کمیسیون از این جهت در ارائه خوانش فکری و اندیشه‌ای صاحبان مقاله برمی‌گرده توجه به ملاک‌ها و معیارهای خوانش روایات معطوف به علام ظهور، کاری که جناب آقای دکتر سید احمد طباطبایی ستوده انجام دادن و به ملاک‌ها و معیارهای خوانش علائم ظهور توجه کردند. از محضر تک تک شما عزیزان و بزرگواران پوزش می‌طلبم از اینکه وقتتون رو گرفتم و مزاحم شدم. ان شاءالله که موفق و معید و پیروز و سربلند بشید. با صلواتی بر محمد و آل محمد.
سپاس فراوان از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای عرفان که کامل رعایت وقت فرمودن. شب جمعه است، شب رحمت، شب مغفرت، اموات همه نیازمندن، علما، صلحا، شهدا، پدران، مادران. میخوایم یاد بکنیم از همه اونهایی که به گردن هممون حق دارن، امام راحل عظیم الشأنمون، پدران و مادران این جمع، والدین محترم استاد معظم و معزز حضرت آجای طبسی، پدر بزرگوار آجای عرفان، پدر و مادر خودتون، گذشتگانی که دستشون خالی است و باید یاد کنیم ازشون و ثواب همین کارهای خیری که انجام میدیم انشاءالله به روحشون هدیه بکنیم. والدین من حقیر صلواتی هدیه بفرمید. اما کمیسیون پایانی که کمیسیون چهارم و موضوعشون هم ساحت شناسی انحراف در مهدویت
و راه‌های مقابله با آن. دعوت می‌کنم از سرکار خانم دکتر ریحان حقانی تشریف بیارن برای ارائه گزارش با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و قل رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و اجعلنی من لدونک سلطانا نصیرا. رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت پژوهشگران محترم، اساتید گرامی، اساتید ارجمند، و تشکر میکنم بابت تشکیل این جلسه و این همایش علمی وزین. در فرصت اندکی که در اختیار بنده هست نسبت به کمیسیون ساحت شناسی انحراف در مهدویت و راهکارهای مقابله با آن، یک دورنمای کلی و یک افقی نسبت به کلیت مقالاتی که ارائه شده، اگر ملاحظه بفرمایم بزرگواران در صفحه مونیتور خدمت بزرگواران ارائه میکنم و انشاءالله مباحث محتوایی رو خدمت از بزرگواران عرض خواهم کرد. در کمیسیون ساحت شناسی انحراف در مهدویت و راهکارهای مقابله با اون، حدود 27 نفر شرکت کننده در این در واقع ارائه دهنده داشتن که بعضن مقالات تک نفری یا دو نفری یا مشارکت کننده ارائه کرده بودن. به طور کلی 18 مقاله در اختصاص داده شد به این کمیسیون که از بین اینها 15 نفر اساتید و پژوهشگران حوزه‌ای و 12 نفر از اساتید و پژوهشگران دانشگاهی مشارکت علمی داشتند. سطح مقالات و ارزیابی که نسبت به محتوای داده‌ها داشتیم در 3 سطح تخصصی و ترویجی و پژوهشی قابل اذعان هستش، و رویکرد محتوایی این مقالات در چند عرصه هستش. در عرصه مقالات تبیینی و توصیفی 4 مقاله اختصاص پیدا کرده بود به مباحث تبیینی و توصیفی، 4 مقاله اختصاص پیدا کرد با رویکرد تحلیلی و انتقادی به بحث مهدویت، 2 مقاله با رویکرد راهبردی مباحث مهدویت رو به چالش کشیده بود و نکته هایی که در این زمینه هست، و 1 مقاله با رویکرد روششناسانه، 4 مقاله با رویکرد راهکارمند و ارائه راهکار مباحثش رو ارائه کرده بود، و 3 مقاله با رویکرد آینده پژوهشی محتوا و داده‌های خودش رو تنظیم کرده بود. در بحث محتوایی من به صورت خلاصه مقالاتی که مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت و بزرگواران، اساتید و پژوهشگران حاضر در کمیسیون به بحث و تبادل نظر پرداختن، برخی از عناوینش رو خدمت بزرگواران عرض می‌کنم. مقاله عوامل پیدایش فرقه‌های انحرافی در مهدویت و گرایش مردم به آنها در عصر حاضر، نوشته سرکار خانم انگوتی و سرکار خانم رضاییان، به 2 بخش عوامل زمین ساز و عوامل تسهیل کننده بحث مهدویت و منحرفان در بحث مدعیان مهدویت گزاره‌هایی را مطرح کرده بودند. در بحث چالش ناقض معرفتی و خواستگاه شکل‌گیری باورهای مهدوی در میان پیروان مدعیان معرفتی و مهدویت، نویسندگان های دکتر کریمی و خانم دکتر باشیزاده توجیه باور رو از نگره معرفت شناسی رو با رویکرد درونگرایی، برونگرایی، معرفت شناسی فضیلت محور و چالش های ناقض معرفتی ناظر به پیروان متمهدیان مورد بررسی قرار دادن، و یافته تحقیقشون به این معنا بود که پیروان فرقه‌سازان با وجود همه قرائن و دلائل که علیه باورشان است، دست از مدعیهایشان نمی کشند، اما کسی که واجد فضیلت‌های معرفتی است در برابر قرائن مخالف دارای گشودگی است و باور را در بوته نقد قرار می دهد. مقاله ملاک تشخیص هدایت کننده حقیقی از مدعیان دروغین در مهدویت، نوشته سرکار خانم رحمانی، شناخت ابزارهای مورد استفاده مدعیان اهم از خواب، ادعای رویت، استخاره، اظهار کرامت و عمل معجزه‌گونه و ویژگی‌ها و ملاکات هدایتگر حقیقی را از غیر حقیقی بررسی و بحث کرده بود. در مقاله روش‌شناسی مقام معظم رهبری در تقابل با انحرافات عقیدتی اثر غیبت با محوریت اندیشه جهاد تبیین نوشته سرکار خانم رؤوفی تبار، عوامل انحراف عقیدتی در اثر غیبت و شاخصه‌های اون مفهوم و منشأ جهاد تبیین، عامل و محرک بودن جهاد تبیین، بحث بابیت و لوازم اون و انواع خاصه در مورد روش‌های تبیینی مباحثی رو مطرح کرده و طبق مبانی حضرت آقا. مقاله پیشگیری یا درمان بررسی چگونگی تعلیم باورداشت مهدویت به کودکان نوشته سرکار خانم سلیمی در مدل ذهن‌گرایانه مهدویت و کنش گفتاری تعهدی بیشترین مسئولیت رو به کنشگران داده و عنوان کرده که دعا و انتظار برای ظهور است و در مدل ساختارگرایانه مهدویت کنش‌های گفتاری تعهدی و اعلامی پررنگ‌تر خواهد شد و سنگ بنای آشنایی با کودکان با آموزه مهدویت رو بر پایه مدل ذهن‌گرایانه کافی ندونسته. مقاله راهبردهای علمای معاصر در مقابله با مدعیان مهدویت با تاکید بر آراء آیت الله جوادی آملی و آیت الله مکارم شیرازی نوشته سرکار خانم حسام‌پور راهبردها رو بر اساس مبارزه با خرافه گرایی، تأکید بر خردورزی و ارائه معیارهای تشخیص و افشاگری از مدعیان و دیگر موارد و گزاره‌ها مطرح کرده. مقاله بعدی به بحث آیه استخلاف و شبهات مهدویت نوشته سرکار خانم صالحی منش در این زمینه به هم بحث شأن نزول و بررسی آیه و چگونگی استفاده مبنایی از آیه در زمان حاضر و پاسخگویی به شبهات استفاده کرده و جایگاه آیه رو تبیین کرده. در مقاله بررسی معیار دعوت به نفسانیت به عنوان شاخصه های جریان های انحرافی مهدویت نوشته سرکار خانم صنیعی بیان کردند که اوج دعوت به نفسانیت در مدعیان دروغین ادعای الوهیت، نبوت، وصایت و ادعای تنها بر حق داشتن خود به نسبت کفر به غیر، تمام اینها نشان دهنده اوج دعوت به نفسانیت در مدعیان هستش. در بحث راهکارهای تعمیق مهدی باوری در مواجهه با فرق انحرافی مهدویت نوشته سرکار خانم عظیم فام راهکارهای تعمیق مهدی باوری را با گزاره‌های متعدد مطرح فرمودند. در بحث مقاله بررسی وجوه بیمارگون شخصیت علی محمد شیرازی در ادعای مهدویت نوشته سرکار خانم غمخوارفرد ایشون بر اساس گزارش‌های تاریخی و بررسی‌هایی که انجام دادن شخصیت ایشون رو توصیف کردن از اوصاف مجنون، دروغگو و ریاست طلب بودن و دو اختلال روانی و شخصیتی رو برایشون تطبیق دادن بر اساس آموزه‌های تخصصی دانشی رشته روانشناسی و همچنین مبتنی بر آیات و روایات. مقاله گونه‌شناسی انحرافات معاصر مهدویت در ایران به در شخصیت امام عصر علیه السلام عجل الله تعالی فرجه و شریف نوشته سرکار خانم ملبوبی گونه‌شناسی انحرافات معاصر مهدویت رو در چند گونه بابیت و دیگر موارد و گزاره‌ها مطرح کردند و در بحث انحرافات و گونه‌شناسی ورودی داشتند. مقاله نقش آگاهی بخشی در جلوگیری از پیوستن به فرقه‌های انحرافی نوشته سرکار خانم نظری علل و بسترهای گرایش به مدعیان دروغی و شیوه های جذب افراد و شناخت بسترهای فعالیت مدعیان رو مطرح کردند. مقاله ارزیابی نگرش مدعی یمانی در مسئله اجتهاد و تقلید نوشته سرکار خانم نورافشان به این یافته رسیدن که اجتهاد و تقلید از مسائل مستحدثه نیست و توجه به معنای اجتهاد در لغت و اصطلاح خصوص در عصر غیبت و توجه به نقش علما در تبیین موضوع ضرورت دارد. مقاله آسیب شناسی جریان انحرافی در اندیشه امامین انقلاب نوشته سرکار خانم هاشمی تبار به آسیب‌های اعتقادی، رفتاری، فردی، سیاسی، اجتماعی در عرصه مهدویت پرداخته. مقاله 16 نوشته سرکار خانم همت آبادی با عنوان موانع سیاسی انجمن حجتیه در امر فرج امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف توضیحی درباره انجمن حجتیه، راهبندهای سیاسی انجمن از بعد سیاسی اعتقادی و بینش اسلام بدون روحانیت را تبیین کردند. مقاله نقد سخنان عثمان الخمیس در انکار ولادت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نوشته سرکار خانم خوشنود در بحث نامعلوم بودن مادر امام و نقد و بررسی ادله تبیین خوبی داشتند. و آخرین مقاله نوشته سرکار خانم طالبی با عنوان راهکارهای مواجهه با مهدی نمایی، راهکارها شیوه تعلیم و سویه‌های عاطفی و تأکید بر رویه‌های قانونی و قضایی و بحث مهدی نمایان رو در یک مسئله اجتماعی مطرح کردند و معتقد بودند که این مسئله یک مسئله اجتماعی است نه بحث کلامی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.
بسیار ممنونم از سرکار خانم دکتر حقانی که کامل و جامع و فرصتم کردن خلاصه زیر آماده کردن برای نمایش. خب به پایان نمایشمون رسیدیم. من باز یادآوری میکنم که خروجی این نمایش چه نشست صبح، عصر و مقالات انشالله در قالب مجموع مقالات و مجلات چاپ خواهد شد. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. صلاح بدونید با دعای سلامتی امام زمان جلسمون رو به پایان ببریم. اللهم کن لولی یک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لولی یک الفرج. التماس دعای خیر. خدا نگهدارت.